بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی، تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی به لب، 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 جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی. شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی.
خب این برنامه سپهر دانش، ما راجع به شرایط پیوند کلی از دیدگاه تخصصی قرار شد صحبت کنیم، به اتفاق دکتر علی غفاری مقدم که آقای دکتر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. شما هم برای ما پیامک ارسال کردید. سوالمون هم اتفاقا در مورد موارد منع پیوند هست که من گزینه ها رو میخونم. الف، کدومی که از اینها مورد منع پیوند؟ الف، عدم تطابق چله بین گیرنده و دهنده. ب، داشتن آنتیبادی هایی که از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده. جیم، داشتن بیماری HIV و دال عفونت که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. حسین جویبار، گزینه دوم که داشتن آنتیبادی هایی که از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده. علی زبرجد گزینه چهارم را انتخاب کرده، عفونتی که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده. و فقط یه نکته رو بگم، گزینه ها خیلی به هم نزدیک هستن، هر کدوم شرایط خودشون رو دارن و حالا در بحثی که باز خواهیم کرد در رابطه با موارد منع پیوند و مواردی که پیوند الزامی هست تحت چه فیلتراسیون کلیوی یا GFR، حتما به این موارد خواهیم پرداخت که جز موارد بسیار مهم هستن. علاوه بر همه اینها منتظر هستیم که شما از طریق سامانه پیامکی 3102 نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. خب دکتر علی غفاری مقدم که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در واقع طراح سوالمون هستند و در این حال صحبت برنامه و موضوع برنامه رو هم با آقای دکتر خواهیم داشت و خیلی هم در مورد شرایط پیوند سوال کردن، حالا چه بین مردم و چه بین حالا دانشجوهای پزشکی، که حتما به این سوالات خواهیم پرداخت با توجه به اینکه پیوند یه بحث خیلی فوق تخصصیه و فقط در واقع کسانی که حالا دوره های فوق تخصصی کلیه رو میگذرونند وارد این بحث ها میشن، حتما در حد اطلاعات برای انترن ها، برای کسانی که پزشک عمومی هستن و البته همه شنوندگان سپهر دانش با دکتر غفاری مقدم صحبت خواهیم کرد و سوالات رو من از آقای دکتر خواهم پرسید. خب دکتر غفاری مقدم شب شما بخیر باشه. مجدداً آقای دکتر میدونم که واقعا یکی از طولانی‌ترین ویزیت ها فکر کنم مربوط به فوق نفرولوژی باشه، درسته؟ چون همون خود اون آزمایش ها رو دیدن خودش و تفسیر اون زمان بره. خب خسته نباشه دوستان، شبتون بخیر باشه.
به نام خدا، خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت رادیو سلامت برای مردم صحبت میکنیم که آگاهی بدیم راجع به بیماری کلیوی. خب همینطور که فرموده بودید راجع به پیوند کلیه میخوایم صحبت بکنیم. از من جا سال شما ندادم که
بله نه خواهش بارم.
واقعا بیماران کلیوی خیلی پیچیده هستن، چون که همونطوری که قبلا گفتیم افرادی که بیماری کلیه پیشرفته پیدا میکنن ارگان دیگه شون درگیر میشه.
بله،
بنابراین وقتی یه بیمار میاد در کلینیک نفرولوژی مشکلات متعدد داره و ویزیتاشون واقعا طولانی میشه. بله
بله، و خب من میدونم که تا دیر وقت مشغول در واقع ویزیت بیماران بودین و به هر حال مخصوصا بیمارانی که به در واقع درمانگاه های بیمارستانی دانشگاهی ارجاع میشن معمولا کیس های پیچیده تری هستن در واقع، به ویژه شما که در بیمارستان مجتمع بیمارستانی امام خمینی هستید و به هر حال بیماران متعدد. خب
بله، بعد در مورد این که یه بیمار وقتی که اون سیر بیماری مزمن رو طی میکنه و میرسه به مراحل نهایی که بشیم اند استیج رنال دیزیز،
بله،
اینجا دیگه دارو نمیشه به ما کمک بکنه، بنابراین باید بریم سراغ درمانهای نگه دارنده که شامل دیالیز و پیوند هست. خب بس امروز مراجعه به پیوند هست.
بله.
و من یه مقدمه ای رو میگم که بس رو شروع بکنیم. خب همیشه از دیرباز آرزوی انسان بوده که بتونه اعضایی رو که از بین رفتن رو جایگزین بکنه، که یکی از راهش همین پیوند از انسان به انسان هستش که بهشون پیوند آلوگرافت. از حیوان به انسان رو میگیم زینوگرافت. خب اولین بار پیوند کلیه رو در بوستون در سال 1954 انجام دادن که عمل موفقیت آمیزی بود. صد راه پیوند دو تا موضوع مهم بود.
بله.
یک اون مسائل تکنیکی که اون عضو چطوری کجا قرار بدن، عروقش رو چطور پیوند بکنن، شریان و ورید و اون مسائلی که مربوط به تکنیک جراحی میشد که اونم خب در نوبه خودش واقعا مشکل بودن در اوایل، ولی مشکل شاید مهمتر این بود که سیستم ایمنی افراد بافت غریبه رو قبول نمیکنه و به عنوان یک عنصر غریبه اونو مورد حمله قرار میده، یعنی پاسخ ایمنی ایجاد میشه. فقط بین افراد دوقلوهای همسان که یعنی تک تخمکی هستن، فقط اینا هستن که میتونن به هم دیگه اهدا عضو بکنن بدون این که ما پاسخ ایمنی داشته باشیم.
بله.
خب برای این که ما این بتونن این مشکل رو حل بکنن مجبور شدن داروهایی رو پیدا بکنن که سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و با تضعیف سیستم ایمنی عضو رو که در بدن قرار میدن دچار رد پیوند یا پاسخ ایمنی نشه.
درست.
خب داروها به تدریج گسترش پیدا کردن و از داروهایی که قدیمی تر بودن مثل پرنیزولون، آزاتیوپرین و اون اوائل حتی میامدن قدرت لنفاوی و تحال رو رادییشن میدادن که سیستم ایمنی تضعیف بکنن، تا اینکه کم کم داروهای جدیدتر اومدن و داروهایی به اسم CNI که مثل سیکروسپورین و تاکرولیموس در دستشون هستن، اینا در سال 1982 ابداع شدن و باعث شدن که انقلابی در پیوند اتفاق بیفته. و بعد از اون باز داروهای متعدد بعدی اومدن، به طوری که آمار پیوند در اوایل که من حالا پیوند کلیه رو بیشتر میگم،
بله،
سوروایوال یک ساله، یعنی ما اگه 100 تا پیوند بکنیم در یک سال، در پایان سال چند تاشون کار بکنن، این آمار در اوایل یه چیزی بوده 55% بود، یعنی تقریبا نصف
بیماران کلیشون
در سال اول دست میدادن. حالا ولی الان این آمار به حدود 97% رسیده،
خیلی بالا،
آمار بسیار درخشانی هست. ولی خب همینطور که میدونیم دارایی که ایمنی رو تضعیف میکنن، حالا چون شنوندگان شما پزشک هستن، من یکم اطلاعات علمی هم به کار میبرم.
متشکرم از شما دکتر.
ولی اگه لازم بود تذکر
اختیار دارین، خواهش میکنم استاد، خواهش
میکنم،
اختیار دارین، خواهش میکنم.
خب دارای ایمونوساپرسیو یک شمشیر دولبن، از این طرف ما سیستم ایمنی رو تضعیف میکنیم که بافت رو قبول بکنه بدن، ولی از اون طرف سیستم ایمنی تضعیف شده باعث افزایش ریسک عفونت ها، به خصوص عفونت های فرصت طلب، عفونت هایی که در حالت عادی در بیماران عادی بیماریزا نیستن، ویروس هایی که هیچ کاری به یک فردی که سیستم ایمنی طبیعی داره ندارن، اینا به شدت بیماریزا میشن برای بیماری که پیوند کرده، و بدخیمی ها و عوارض خود داروها، عوارض مدیکال دیگه شون، اینا صد راه پیوند هستن و هنوزم اینها جز مشکلات اصلی بیماران پیوند هستن. مضافه به اینکه خب هنوزم رد پیوند اتفاق میفته، درست آمار سال اول 97% هست، اما یک تعریف دیگه ما داریم، میگیم نیمه عمر گرفت،
بله،
که یه تعریف خاص خودشو داره، به این شکل که در چه سالی ما 50% پیوندهایی که انجام دادیم هنوز کار میکنن.
بله،
یعنی اگه 100 تا پیوند ما امسال انجام دادیم، بعد از چند سال 50%شون هنوز عمل کرد دارن، که این برای پیوند کلیه الان یک چیز حدود 8 تا 10 سال هست. ولی خب این به معنی نیست که همه بیمار 8 تا 10 سال، خیلی هستن که سالهای طولانی تری، من خودم بیماری داشتم که 27 سال بود پیوند کرده بود و کلیه خوبی داشت.
خیلی زیاده 27 سال، یعنی
بله دیگه،
رکورد دیگه، بله،
ولی معمولا همین حدودای نیمه عمر تعریفشونه.
بسیار خوب. پس دکتر غفاری مقدم، در واقع از یک آماری که 50-50 بوده با تمام پیشرفت ها 60% به عدد بسیار بسیار خوب، یعنی در دنیای پزشکی جز اعداد خیلی بالای 97% رسیده با یک نیمه عمر مناسب تر. دکتر من یادم ما حالا یه مقدار در واقع دانشجو بودیم، میگفتن که خیلی از پیوندها در نهایت رد میشن یا این صحبت ها میشه، ولی بعدن که در واقع وارد مقاطع بیمارستانی شدیم، دیدیم که خیلی بیماران پیوند راضی هستن از این وضعیت. آقای دکتر، چه کسانی میتونن دهنده پیوند، دهنده کلیه بشن؟ یعنی اگر فرضاً من بخوام کلیم رو به یک نفر بدم به شما به عنوان فوق تخصص نفرولوژی مراجعه کنم، شما چی رو در نظر میگیم؟ من باید چه شرایطی داشته باشم؟
ولی کلن شرایط هم اهدا هم دریافت ارگان به دو دسته تقسیم بندی میشه. یکی شرایط ایمونولوژی که فرد هست که ما باید اونا رو چک بکنیم که واکنش ایمنی ناخواسته اتفاق نیفته،
بله،
و یا به حد اقل ممکن برسه. و دوم سایر شرایط غیر ایمونولوژیک هست که دیگه همه ارگان ها رو شامل میشه. اهدا از دو منبع هستش، یکی منبع مرگ مغزی هست یا برین دث هست، یکی هم افراد زنده، لیوینگ دونیشن، افراد زنده هستن. شرایط اینا با هم اگه دهنده رو بخوایم بررسی بکنیم، اینا یک مقدار با هم دیگه متفاوت هستن و در جاهای مختلف هم باز این دیدگاه ها متفاوته. مثلا در خیلی از کشورها لیوینگ دونیشن ممنوعه،
درسته، بله،
مگر که فامیل باشن، یعنی برادر خواهر یا نزدیکانی که اونجا ثابت بشه که اینا میخوان فقط واقعا اهدا بکنن.
بله، درست.
و حالا به خاطر کمبود ارگان که حالا بحثش اگه بشه انجام میدیم، بعضی از جاها اومدن یک ترمی گذاشتن به اسم emotionally related، یعنی افرادی که از نظر عاطفی به هم وابسته هستن. مثلا این نفر دوست صمیمی داشته از بچگی، مثلا با هم بزرگ شدن،
بله.
یا مثلا همسایه بودن، رفت آمد های فامیلی خانوادگی خیلی نزدیک داشتن. بعضی از به اصطلاح مراکز دنیا اینا رو هم قبول میکنن، مثلا پروسه مثلا باید برن رأی قاضی بگیرن و اینها. این به خاطر اینه که اون خرید و فروش عضو انجام نشه، چون واقعا این موضوع بزرگی است. ولی خب از مرگ مغزی هم پیوند انجام میشه. شرایطشون گفتم دو دسته هستن. یک دسته عمومی هست، خب فردی که میخواد اهدا بکنه تقریبا یه بیماری مهمی رو نباید داشته باشه، بیماری مهمی که در اعضای مختلف بدن هستن، و خود کلیه هم کاملا باید بررسی بشه، از نظر عملکرد کلیه کاملا نرمال باشه در مورد لینینگ،
بله،
و سنگ نداشته باشه، توده نداشته باشه، هیچ ضایعه آناتومیک در کلیهاش نباشه، و حتی ما ریسک این که بعدن بخواد دچار مشکل کلیه بشه باید در نظر بگیریم. مثلا یک فردی که خانوادهش دیابتی بودن، الان خودش دیابت نداره، ولی خب مثلا 25 سالش ممکنه که در 40 سالگی دیابت بگیره. اینو باید بهش دقت کنیم که یک فردی که فامیلش دیابت دارن یا فامیلشون فامیل نزدیک مثلا،
بله،
درجه اولشون یه بیماری کلیوی دارن، اینا خب ممکنه که خود اون فردم در آینده گرفتار این موضوع بشه.
درست، کاملا درست.
این موضوع هم باید در نظر بگیریم، و عفونت هایی که میتونه منتقل بشه در پیوند، عفونت های ویروسی، اینا رو باید دقت بکنیم. هپاتیت بی سی، اچ آی وی، اینا رو باز درد دهنده نباید داشته باشه، فشار خون بالا نباید داشته باشه، دیابت نباید داشته باشه. خب مثلا من بیماری های پیشرفته ارگان هایی مثل ریه، قلب، کلیه کبد و بقیه مثلا نباید داشته باشه. کلا میشه گفت تقریبا این فردی که از نظر بررسی عمومی تقریبا سالم باشه که در لیوینگ ها ما این کار رو انجام بدیم. و مدیت سنی هم داریم، معمولا در افراد زنده 35 سال به بالا رو دیگه منع میکنن، مگر باز در فامیل. چرا؟ مثلا کسی مثلا پدری میخواد به فرزندش اهدا بکنه، اونجا ممکن تا حتی تا 50 سال 45 سال هم ما قبول بکنیم که این اهدا صورت بگیره، ولی خب باید باز شرایط سلامتی رو داشته باشه و اوکی جراحی و بیهوشی همینا رو اندر نظر بگیره.
پس در واقع برای اهدا آدم زود پیر میشه، یعنی مثلا نمیشه 50 سال سن نیست دکتر الان اونقدر، ولی شرایط
در مورد دیسیزدانرا، یعنی مرگ مغزی،
بله،
اینا دیگه این محدودیت‌ها کنار میره.
درسته.
و ما کاری نداریم که این بیمار حالا دیابتی بوده، هایپرتنسیو بوده، یا هر بیماریایی که دیگه که داشته برامون اهمیتی ندارن. فقط بعد اون ارگانی که ما می‌خوایم برداریم سنم محدودیتی نداره. حتی ممکنه فرد مثلا 65 ساله یا 70 ساله هم کلیه خوبی اگه داشته باشه، ما مرگ مغزی شده باشه اون کلیه رو استفاده می‌کنیم. فقط در دیسیز دانرا مهم‌ترین موضوع اینه که اون ارگانی که ما میخوایم استفاده بکنیم قابلیت استفاده داشته باشه، که شرایط خاص خودش داره برای هر عضوی، و عفونت های سیستمیک هم نداشته باشه. مثلا فردی که مرگ مغزی شده مثلا یه سیفتی سمی داشته باشه، خب ما نمیتونیم این کلیه رو مثلا بیایم،
بله،
بگیریم. در غیر این صورت حتی ما در مرگ مغزی میایم کلیه های مارجینال بهشون میگیم، یعنی به حالت مرزی دارن، مثلا یه توده کوچیک دارن یا مثلا یک سنگ کوچیک دارن، اینا رو باز ما استفاده میکنیم به عنوان یک ارگانی که ارزشمنده. و حتی حالا بحثی خیلی شاید طولانی بشه، حتی رنال سل کارسینومایی که این خیلی محدود این کوچیک باشن هم حتی میان اینا رو به صورت وج برمیدارن کامل و ترانسپلنت میکنن، که ما یک موردش عدد ما انجام دادیم، ولی اون از لیوینگ بود، اون داستانش خیلی داستان جالبیه، ولی خب
حتما بخش بعد من این رو از شما میپرسم، اونه خاطره برات پیوند های مختلف که شما داشته، اینو حتما از ازت پرسم. آره، اینو حتما میپرسم از ازتون. دکتر غفوری مقدم، خب با دکتر غفوری مقدم در مورد شرط پیوند صحبت میکنیم. اکنون بخش رو بشنیم برای کسانی که آمادگی ورود به دوره دستیاری میخوام پیدا کنن، صد گام تا رزیدنتی، دکتر کیان، و بعد هم ادامه گفتگو با دکتر غفوری مقدم.
صد گام تا رزیدنتی.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت. شب شما بخیر. دکتر مریم کیان هستم با بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش. در این بخش تا آزمون رزیدنتی هر شب سوالات مهم و پرتکرار دروس رو مرور می کنیم و امشب رو هم به سوالات درس ارتوپدی اختصاص دادیم. سوال اول، پسر بچه 4 ساله‌ای به علت درد ناحیه هیپ چپ با انتشار به ران و زانو مراجعه کرد. در معاینه حرکات چرخشی و دور کردن ران یا ابداکشنش دردناکه. آزمایشاتش نرماله و در گرافی اندازه سر استخوان فمور طرف چپ نسبت به طرف راست یکم کوچیک‌تره. کدوم تشخیص محتمل تره؟ گزینه اول، آرتریت چرکی حاد. گزینه دوم، در رفتگی مادرزادی هیپ. گزینه سوم، کوکساوارای تکاملی. و گزینه چهارم، بیماری پرتس. بیماری پرتس یا استوکندروز سر فمور یکی از شایع‌ترین علل درد مفصل ران در اطفال و استوآرتریت مفصل ران در بزرگسالان محسوب میشه. علت بیماری اختلال در خون رسانی هسته استخوانی سر فموره که منجر به نکروز میشه. معمولا بین 4 تا 8 سالگی شروع میشه و در پسرها 4 برابر بیشتر دیده میشه. رشد جسمانی این اطفال هم معمولا به تأخیر میفته. در معاینه با درد و لنگش هنگام راه رفتن مراجعه میکنن. در مورد تشخیص اینکه در مراحل ابتدایی در گرافی یافته غیر طبیعی وجود نداره، فقط کوچیک بودن اندازه سر فمور وجود داره. با گذشت زمان هم افزایش دانسیته در اپیفیز اتفاق میفته. مهمترین عامل تعیین پروگنوز هم میزان دفورمیتی سر فمور در موقع بلوغ استخوانی هستش. در مورد بیماری پرتس، تا زمانی که کودک کمتر از 5 سال داره و گرفتاری سر فمور کم هستش، فقط کودک رو تحت نظر قرار میدیم. اما اگر علائم عود کنه یا گرافیش پیشرفت بکنه، درمان اندیکاسیون پیدا میکنه. هدف از درمان هم گذاشتن کامل سر استخوان فمور در داخل حفره استابولوم هستش که به وسیله یا بریس اسکاتیش رایت یا عمل جراحی انجام میشه. با توجه به این توضیحات، جواب صحیح سوال ما پسر بچه 4 ساله‌ای که به علت درد ناحیه هیپ مراجعه کرده بود، گزینه 4 بیماری پرتس جواب صحیح سواله. سوال دوم، دختر 4 ساله‌ای با لنگش به درمانگاه ارتوپدی مراجعه کرده. والدین بیمار از 2 ماه قبل متوجه لنگش کودک شده بودند. در معاینات محدودیت در چرخش داخلی هیپ راست وجود داره و در گرافی به عمل اومده قطع شدن اپیفیز سر فمور با وسعت حدود 30% دیده میشه. درمان مناسب چیه؟ گزینه اول، تجویز مسکن و استراحت و تحت نظر گرفتن. گزینه دوم، استفاده از بریس اسکاتیش رایت. گزینه سوم، استئوتومی ران. و گزینه چهارم، استئوتومی سالتر لگن. طبق توضیحات سوال قبل، در مواردی که سن کودک کمتر از 5 سال باشه و گرفتاری سر فمور کم باشه، کودک رو تحت نظر قرار میدیم. اگر علائم عود کنه یا گرافی پیشرفت بکنه، درمان اندیکاسیون پیدا میکنه. با توجه به این توضیحات، چون دختر 4 ساله با لنگش مراجعه کرده، گزینه اول تجویز مسکن و استراحت و تحت نظر قرار گرفتن جواب صحیح سواله. سومین نکته و سوال سوم، کودک 9 ساله‌ای بدون سابقه تروما از 1 روز قبل دچار درد شدید هیپ شده. تب 39 درجه داره و از راه رفتن خودداری میکنه. در آزمایشات CRP 3 پلاس مثبت و ESR 15 داره. گرافی لگنش طبیعیه. اقدام مناسب بعدی چیه؟ گزینه اول MRI هیپ، گزینه دوم سونوگرافی هیپ، گزینه سوم شروع آنتیبیوتیک و گزینه چهارم آسپیراسیون مفصل هیپ. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. نکته بسیار مهمی که در تمام دروس مورد توجه طراحای سوال قرار میگیره این که با شک به آرتریت سپتیک مهمترین اقدام آسپیریشن مایع مفصل هستش. با توجه به اینکه کودک سوال ما علاوه بر درد شدید هیپ تب 39 درجه و CRP 3 پلاس مثبت هم داره، جواب صحیح سوال ما گزینه چهارم آسپیریشن مفصل هیپ هستش. سوال آخر، پسر چاق 12 ساله‌ای به دلیل درد ران و لنگش از 3 هفته پیش مراجعه کرده. در معاینه فلکشن هیپ کاهش پیدا کرده، کدوم تشخیص محتمل تره؟ گزینه اول بیماری پرتس، گزینه دوم لغزش اپیفیز سر ران، گزینه سوم سینوویت گذرای هیپ و گزینه چهارم شکستگی استرسی گردن فمور. در لغزش اپیفیز سر استخوان فمور، سر فمور به سمت پایین و پشت جابجا میشه ولی سر استابولوم ثابته. در پسرها بیشتر اتفاق میفته. چاقی و بی ام آی بالا هم نقش مهمی در ایجاد این بیماری داره. هدف از درمان جلوگیری از لغزش بیشتر هستش. اگر لغزش مایلد باشه استخوان فمور رو فیکس میکنیم. اگر لغزش زیاد و ناگهانی باشه جابجایی رو جا میندازیم و در موارد مزمن که لغزش زیاد باشه دفورمیتی رو با استئوتومی درمان میکنیم. در مورد عوارض، این که میتونه منجر به نکروز آواسکولر سر فمور و کندرولیز مفصل هیپ بشه. با توجه به این توضیحات، پسر چاق 12 ساله‌ای که با درد ران و لنگش مراجعه کرده، گزینه دوم لغزش اپیفیز سر ران مطرح میشه. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش 100 گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس ارتوپدی رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه 100 گام تا رزیدنتی، لحظه هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.